گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم ایران سلام، به برنامه ساعت این هفته خوش اومدید. من شهاب داراویان به همراه همکارانم تا دو ساعت آینده با شما همراه هستیم. با ما همراه باشید. برنامه ساعت، برنامه‌ای که رصد میکنه مهمترین اتفاقات حوزه فرهنگ عمومی رو، و امشب هم قراره که به یک موضوع مهم بپردازیم. نشاط اجتماعی و شادمانه های خانوادگی در ساحل موضوع امشب برنامه ماست. در برنامه امشب مثل برنامه های هفته گذشته میهمانان عزیزی داریم که خدمتون معرفی خواهیم کرد، و انشاءالله در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد که در صورت برقراری تماس خدمت شما عزیزان معرفی خواهیم کرد. سی هزار ده سی و پنج شماره پیامک ماست و تلفون های 2265 2285 و 2786 1036 راه های ارتباطی پیش روی شماست، و اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید با ما در میون بذارید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شما عزیزان هست تا هم بتونید برنامه ما رو به صورت زنده از طریق این نرم افزار دریافت کنید، هم نظراتتون رو با ما در میون بذارید و هم بتونید به آرشیو برنامه دسترسی پیدا کنید. تا لحظاتی دیگر به صورت زنده و مستقیم با برنامه ساحت در خدمتتون هستیم. زنده و مستقیم از آنتن رادیو گفتگو صدای اندیشه، با ما همراه باشید. خیلی سپاسگزاریم که با برنامه خودتون، یعنی برنامه ساحت، همراه هستید. همونطوری که وعده دادیم قراره که امشب در این برنامه فرهنگی، در این روزهای فرهنگی، امروز نخستین روز نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رو هم داشتیم و سراسر ایران عزیزمون عطر و بوی کتاب گرفته، و چقدر خوبه که در این شبها و روزها صحبت میکنیم در رابطه با موضوعات فرهنگی. و امشب قراره که صحبت کنیم در رابطه با نشاط اجتماعی و شادمانه های خانوادگی در ساحل. همونطور که وعده دادیم مهمانان عزیزی در جمع ما حضور دارن. افتخار میزبانی داریم از جناب آقای دکتر مجید شهبازی پور، دبیر قرارگاه نوآوری فرهنگی و نشاط اجتماعی. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و مردم خوب ایران، و همچنین عرض تشکر دارم از محضر شما و همکاران عزیزتون در خدمت شما.
بزرگواری آقای دکتر. میخواییم در مورد موضوع امشب صحبت کنیم. سعی میکنیم که ابتدا به عنوان برنامه بپردازیم، ریز ریز روی کلمات و کلید واژه ها صحبت کنیم، بعد رفته رفته سوالات جزئی تر رو میپرسیم و تخصصی تر وارد موضوع امشب میشیم. اما بریم سراغ اولین عبارت و اولین کلید واژه بحث امشبمون، یعنی نشاط اجتماعی. یک توضیح داشته باشیم آقای دکتر اگه موافق هستید. وقتی ما از نشاط اجتماعی صحبت میکنیم دقیقا به چه موضوعی میپردازیم؟
عرضم به خدمتون که بحث نشاط اجتماعی یکی از در واقع مؤلفه هاییه که در سنجش در واقع میزان توسعه یافتگی جوامع در عصر جدید لحاظ میشه. کشورهای بسیار زیادی به این مسئله اهمیت میدن. نشاط اجتماعی در واقع به تعبیری میشه گفتش که اون حس روحی حاکم بر یک اجتماع و یک جامعه است. اون امری هست که باعث میشه که مردم احساس نزدیکی به هم بکنن، درسته. با همدیگه حال خوب و حس خوبی رو تجربه بکنن.
درست. حالا بریم سراغ بقیه اتفاقات. ما داریم صحبت میکنیم در مورد فعالیت هایی که شما در این قرارگاه انجام میدی، یک کمی هم در مورد اون مبحث و کلید واژه دوم یعنی نوآوری فرهنگی هم اگر یک صحبتی بفرمایید که دیگه به طور کامل وارد موضوع بشیم.
ارزم به محضرتون که نوآوری فرهنگی یه در واقع اصطلاح و یک ادبیات جدیده. خب تقریبا میشه گفت از حدود 15-20 سال اخیر گفتمان نوآوری بر حوزه در واقع مدیریت و به صورت کلانتر در حوزه حکمرانی کشورها مطرح بوده. خب ما مخصوصا حالا سال گذشته هم چون نسبتی داشت نامگذاری سال توسط رهبر معظم انقلاب با حوزه دانش بنیان ها، خب این در واقع زیست بوم نوآوری مکرر توی در واقع اخبار، رسانه ها، گفتگوها و صحبت هایی که در محافل علمی و حکمرانی مطرح می شد گفته شد. خب یکی از اقسام نوآوری حوزه نوآوری فرهنگی هست. نوآوری فرهنگی به این معناست که در واقع از منظر فرهنگی یک اتفاق جدید، یک فرهنگ جدید، یک رفتار و یک رویکرد جدید در واقع مخاطب مردمی و عمومی ایجاد بشه. من برای اینکه دقیق تر توضیح بدم منظورمون از نوآوری فرهنگی چی هست، در واقع میخوام مفهوم مترادفی یا در واقع موازی باش رو مطرح بکنم. خب میشه گفتش که نوآوری فرهنگی یه جورای تفاوت داره با نوآوری در فرهنگ. نوآوری در فرهنگ شاید در واقع پیوند زیستبوم نوآوری باشه، یعنی از حل مسائل فرهنگی از طریق نوآوری و کسب و کارهای دانش بنیان. اما نوآوری فرهنگی پاره یک قدم فراتر میگذاره و مشخصا دنبال تغییر رفتار و فرهنگ سازی جدید از طریق مصرف کالا یا خدمات فرهنگیه. به این معنا که فرض مثال من یه محصول جدیدی تولید شده و این محصوله شاید در نگاه اول من خیلی رغبتی بهش نداشته باشم یا خیلی تصور خاصی از استفاده از این محصول و پیامدهاش نداشته باشم، اما رفته رفته باعث میشه که فرهنگ من توی مصرف اون کالا و اون حوزه متفاوت بشه. مثلا اگر بخوام خدمتون عرض بکنم الان فرض مثال حوزه وی او دی ها که اخیراً هم خیلی در کشور ما باب شده، خب یه در واقع کالا یا خدمت فرهنگیه که جدید وارد شده، یعنی سوای بحث حالا تلویزیون و سینما که قبل‌تر از این دوتا رسانه دیداری عمومی بودند و مطرح بودند در سطح جهان، خب این وی او دی ها اومدن، حالا اسم فارسیش رو الان در ذهنم نمیاد، برحال این سکوهایی که اومدن و در حوزه صوت و تصویر فراگیر قدم گذاشتن، خب یه فرهنگ جدیدی رو برای مردم در واقع تعریف کرد.
آقای دکتر اگر موافق باشید، حالا با توجه به اینکه ما به موضوعات پرداختیم، دوتا کلید واژه‌ای که اینجا در بحثمون داشتیم رو بهش اشاره کردیم، کمی هم به وظایف این قرارگاه بپردازیم که اصلا این قرارگاه تشکیل شده تا به چه موضوعاتی بپردازه، چه فعالیت هایی رو باید دنبال کنه و چه دغدغه هایی خودش داره. این مهمه.
عرضم به خدمتون که ببینید قرارگاه نوآوری فرهنگی و نشاط اجتماعی ذیل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور تعریف شده. شورای فرهنگ عمومی کشور متشکل از نهادها، چندین وزارتخانه و در واقع ارگانهای بزرگ فرهنگی حاکم کشور هستند. لذا یه نقشه و یه ماهیت بین نهادی وجود داره برای شورای فرهنگ عمومی و از این طریق خب مسئله نشاط اجتماعی در واقع یک جورایی از آغاز دولت مردمی 13 جزء مسائل اصلی و دغدغه های اصلی دولت بوده و لذا دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی به این مسئله ورود پیدا کرد.
بله.
این که حالا چه وظایفی برای حوزه در قرارگاه تعریف شده، مشخصا اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، بحث احیای سنت ها، بازآفرینی در واقع آیین های فرهنگی، چه در فرهنگ کلان ایرانی چه در خرده فرهنگ های بومی و قومی، اینها جز رسالت های اصلی قرارگاه نوآوری فرهنگی و نشاط اجتماعی است. در کنارش تقویت کسب و کارهای فرهنگ بنیان، صنایع خلاق و صنایع فرهنگی که مشخصا کسب و کارهای جدید و نوپایی هستند که در حوزه در واقع مسائل فرهنگی و موضوعات فرهنگی فعالیت میکنن، این قرارگاه سعی داره که با یک نقش و یک جایگاه ستادی در واقع راهبری بکنه و از حیث محتوایی جهت‌دهی بکنه به این زیر مجموعه.
درسته. کمی هم به برنامه اشاره میکنین که در حال حاضر حالا این وظایف تعریف شده، ما بهش پرداختیم، به موضوعات اشاره شد، حالا بریم سراغ برنامه هایی که چه برنامه هایی رو شما در این قرارگاه مد نظر دارید تا برسیم بالاخره هدف، مقصد، اونجایی که مشخص کردیم که برسیم اینه که به یک جامعه با نشاطی برسیم. یه کمی به برنامه هایی که قرار ما رو برسونه به اون جامعه با نشاط هم اشاره می‌فرمایید.
درسته. ببینید، قرارگاه رو حالا من اگر بخوام در یه دسته‌بندی حالا طبق همون اسمی که داره خدمتتون عرض بکنم، بخشی از فعالیت‌ها برمیگرده به حوزه نوآوری فرهنگی. تو بخش در واقع نوآوری فرهنگی ما رصدی که داشتیم، کار مطالعاتی که چندین ماه در اوایل دولت انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که در حوزه آموزش به خصوص در سطح در واقع استانها اصلا. یعنی فراتر از بحث ملی که حالا خب معمولا دنبال میشه، امکانات و دسترسی هایی توی در واقع کلان شهرها وجود داره، اما به خصوص در حوزه در واقع استانهایی که کمی به لحاظ دسترسی های دانشی یا امکانات محرومتر هستن یا کم برخوردارتر هستن، مسئله آموزش به شدت جدیه. لذا با هدف در واقع رونق کسب و کارهای فرهنگ بنیان با رویکرد علمی، این که در واقع کسب و کارهایی که شروع میشن بتونن هدف گذاری داشته باشن، بتونن با یک ایده درست در واقع محصول یا خدمت خودشون رو عرضه بکنن، به دست مخاطب برسونن و بتونن در واقع خودکفا بشن. ببینید ما یک، حالا همین وسط اگر بخوام یه پرانتز باز بکنم، یکی از چالش هایی که مجموعه های فرهنگی ما دارن اینه که به لحاظ اقتصادی معمولا خودکفا نیستن و روی پای خودشون نیستن. این یه آسیبیه که رویکردهای جدید صنایع فرهنگی و صنایع خلاق و حالا به تعبیر ما کسب و کارهای فرهنگ بنیان برخلاف این مسیر رو عمل میکنن، یعنی دنبال این هستن که اگر قراره یه اتفاق فرهنگی مثبت هم بیفته، این در واقع مجموعه سوای از این که نگاهش به جیب دولت باشه، به بودجه فلان سازمان و ارگان باشه و به کمک های در واقع فرادستی باشه، بتونه در واقع با استفاده از اقناع مخاطب و فروش محصول یا خدمت خودش در واقع کسب درآمد بکنه و خودکفا باشه. پس این شد یه بحث نوآوری فرهنگی که
درسته.
ما مشخصا در حال در واقع تأسیس و راه اندازی مدرسه نوآوری فرهنگی هستیم. مدرسه به معنا که در واقع دوره‌های آموزشی رو داریم تدوین می‌کنیم که البته همینجا هم جا داره یه تشکر بکنم از دوستانمون در جهاد دانشگاهی، با همکاری این دوستان داریم در واقع این مسیر رو می‌چینیم که بتونیم در واقع یه حرکت بزرگ و ملی رو در سطح
آموزش. چه اتفاقی قراره بیفته آقای دکتر؟
ببینید یک سری دوره‌های چند روزه‌ای قراره طراحی بشه.
بله.
که خب الان کارهای مطالعاتی و محتوایش انجام شده.
رده سنی گروه سنیش مشخصه.
متفاوته، از قشر تقریبا میشه گفت نوجوان، جوان، دانشجو و کسایی که در واقع این در واقع گروهی هستن که میخوان یه کار فرهنگ بنیان رو شروع بکنن.
بله.
و یه گروهی هم که یه فعالیتایی رو شروع کردن، یه مجموعه هایی رو دارن، شرکت های کوچیکی هستن که نیاز به کمک دارن، نیاز به راهبری و مشاوره دارن. ما میخوایم تو این دو ساحت جلو ببریم این کار.
درسته. طبق خبری که حالا ما منتشر کرده بودیم برای برنامه امشب، قرار بود که در برنامه امشب یک مهمان حضوری دیگر هم داشته باشیم، جناب آقای دکتر صابر اکبری، دستیار دبیر شورای فرهنگی عمومی، اما متاسفانه شرایط مهیا نشد. اما به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر هستیم. آقای دکتر اکبری سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به ساعت امشب.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما
بزرگوارید.
همه شنوندگان عزیز سلام، صدای بنده رو دارید؟
بله بله آقای دکتر، صداتون واضح و مشخصه.
من اولا که حالا خوشحالم در خدمتتون هستم تلفنی، و دوم این که عذرخواهم و متاسفم که نتونستم
کم سعادتی ما
بود باشم و توفیقی نداشتم. عزیزی
آقای دکتر اکبری، ما امشب داریم در مورد موضوع نشاط اجتماعی و شادمانه‌های خانوادگی در ساحل صحبت میکنیم. شاید اگر این عبارت رو ببریم در دنیا و از مردم مختلف دنیا بپرسیم، تعریف های گوناگونی داشته باشن، مثال های مختلفی بزنن و اشاره به رفتارهای مختلفی داشته باشن، اما خب ما در یک کشوری زندگی میکنیم با دیدگاه های مختلف، با تفکرات مختلف و با یک هویت ایرانی اسلامی و فرهنگی که مختص خودمونه، یعنی برای مردم ایران هست این فرهنگ، و یه سری اعتقاداتی داریم که این اعتقادات برای خودمونه. پس تعریفمون از نشاط اجتماعی و شادمانه‌ها در ساحل یا تفریح‌های دیگه شاید کمی متفاوت باشه با دیگر مردم دنیا، اما میخوام از زبان شما بشنویم اهمیت موضوع و پرداختن به این موضوعی که امشب قراره اینجا مطرح بشه، یعنی ساماندهی فرهنگی و اجتماعی در سواحلمون. یه اشاره به این داشته باشیم که چقدر این موضوع اهمیت داره و چطور باید بهش بپردازیم.
بله بله حتما. من دو تا نکته رو در این رابطه عرض میکنم.
بفرمایید
آقای دکتر. اول حالا چون در واقع اسم شورای فرهنگ عمومی اومد، ما ببینید در اساسا در نگاهی که به مقوله فرهنگ داریم، یه وقتی بعضی وقتا ممکنه دوچار بشیم به یه خطای راهبردی که فرهنگ رو صرفا در دستگاه‌های رسمی و خلاصه اسناد و مصوبات و یه در واقع یه جنس بحثایی تعریف کنیم، که واقعیتش اینجاست که اون چیزی که در میدان اجتماعی، در واقعیت اجتماعی، در زیست روزمره مردم از فرهنگ تجربه میکنن و دریافت میکنن کاملا متفاوت باشه. مسئله اساسا اینجاست که فرهنگ توی در واقع اذهان مثلا دستگاه‌های رسمی و توی مصوبات و برنامه‌های اونها نیست. فرهنگ دقیقا توی زندگی روزمره است، تو کوچه است، تو خیابون است، تو سفر است، توی دور همی‌های خلاصه خانوادگی، توی شادمانی، توی
ریز رفتارهایی هست که ما داریم می‌بینیم اطرافمون.
بله بله. این در واقع می‌خوام چیز کنم، می‌خوام یه به قول اون ضرب المثل یه سوزن به خود بزنم. خب گاهی اوقات ما متأسفانه در برخی از برهه‌ها شاهد این بودیم که دستگاه‌های فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارتخونه‌ها، در کل یعنی تمام نظام فرهنگی کشور، گاهی اوقات یک کمی از اون مأموریت اصلی خودش که در واقع فراهم کردن زمینه‌های این پویایی فرهنگی، این حیات و این تراوت و این نشاط بوده، فاصله گرفتن. البته من باید عرض کنم منظور ما از نشاط، نه که در واقع منظور شخص بنده، یعنی وقتی شما در این نگرش اجتماعی فرهنگی از نشاط اجتماعی صحبت میکنید، الزاماً منظورمون یعنی تنها حالتش این نیست که مثلا دور هم بشینیم بخندیم.
بله،
نشاط
بله.
اجتماعی معنی خیلی فراتری داره، به این معنی که این جامعه احساس تراوت، احساس تازگی،
اون حال خوبه باشه دیگه آقای دکتر.
بله، میخوام بگم که اون حال خوبه گاهی اوقات حتی ممکنه مثلا شما خدا نکرده کسی رو، عزیز رو از دست بده، منتها این همدردی، این مناسکی که ما در واقع برای حتی سوگواری و هم
چه مثال خوبی
همزادپنداری با اون فرد انجام بدیم، خود اینم توی نگاه کلی جزء نشاط اجتماعی حساب میشه. یعنی جامعه ای که پویا باشه و حیات داشته باشه،
اصلا
حتی توی سختی ها و قصه ها، این رو در واقع میتونه بازتولید کنه. در برابر جامعه ای که شما فرض کنید فرسودگی داشته باشه، حتی تو غمهاش نتونه خودشو ترمیم کنه. یعنی اگه یه نفر یه جمعی حادثه‌ای ببینه تنها بمونه و در واقع تلمبار بشه روش و نتونه از این موضوع فاصله بگیره و خارج بشه. به هر حال میخوام بگم که مسئله ما باید در سیاست گذاری فرهنگی وقتی از فرهنگ عمومی صحبت کنیم، یعنی همین مثال قابل لمس، یعنی شما با خانواده درستی ارزم بزرگ شما که سواحل خلیج فارس عزیزمون، یا نه رفتی شمال کشور و اونجا با خانواده اومدی از این نعمت طبیعت استفاده کنی.
بله.
اینکه شما بتونی اونجا لحظه های شاد، لحظه های دلگرم کننده و در این حال با امنیت و با آرامش و بدون نگرانی های عجیب غریبی رو پشت سر بگذرونی، یعنی فرهنگ. یعنی ما باید اساسا از فرهنگ دنبال همین ارتقا و فراهم آوردن زمینه های عرض کردم قابل تجربه زندگی روزمره باشیم در مرد. خب این مقدمه بحث است. حالا ما با این روی کرد وارد بحث ساحل شدیم، بلکه یک طرف نشه شما نکاتی رو بگید باز من انشاءالله ادامه میدم.
بزرگ باید آیه دکتر میخواین کلمه کلمه کلید واژه بریم جلو. وقتی ما داریم میخواییم به این عبارت بپردازیم، ساماندهی فرهنگی و اجتماعی سواحل، اینو اول یه معنایی کنیم، اینو یه توضیح براش داشته باشیم، بعد بریم به سمت اهمیت و ضرورت موضوع.
بسیار عالی، خیلی خیلی نکته درست فهمیدید. من اتفاقا باز لازمه که اینجا یه تذکری رو عرض بکنم. وقتی ما در واقع حالا از واژه‌ای مثل ساماندهی استفاده می‌کنیم، باید حواسمون باشه یه وقتی منظور ما این نیستش که ما می‌خوایم بیایم همه اتفاقاتی که در واقع در یه بستری مثل ساحل اتفاق می‌افته رو کنترل کنیم. مثلا مراقب باشیم که مثلا الان این اتفاق بد نیفته. جلوی
بعضی کلمات متاسفانه حالا با رفتارهایی که در جامعه اتفاق افتاده شاید معنای مثبت یا منفی گرفته، بار مثبت و منفی گرفته، اما
بله
خیلی خوب اشاره کردید که این ساماندهیه یه کلمه دیگه است، اصلا شاید اون ذهنیت ها رو باید بذاریم کنار.
دقیقاً. من اصلا الان یعنی اگه من بخوام واژه‌ای راستش پیشنهاد بدم، شاید واژه ساماندهی رو اتفاقا پیشنهاد نکنم. یعنی این واژه
بگید اصلاحش می‌کنیم آقای دکتر.
بله، به نظر من اون عرض کردم وظیفه اصلی ما اینی که ما ظرفیت‌های شکوفایی و ظرفیت‌های نشاط رو در ساحل فراهم کنیم. وقتی از اینو حالا مطمئنم که آقای دکتر شهبازی عزیز مفصل روش صحبت خواهند کرد. منظور ما چیه؟ آقا شما بالاخره الان با خانوادهتون رفتید اونجا، باید یه امکاناتی، یه ایده‌هایی، یه زیرساختایی باشه که شما بتونید اونجا رویدادهای مختلفی رو تجربه کنید.
بله.
با البته دسترسی پذیری بالا. یعنی شما بدونید مثلا ما توی فرض کنید برخی از نقاط مثلا کیش و قشم و سواحل جنوبی جزایر جنوبیمون خب تفریحات ساحلی داریم، ولی این تفریحات برای خیلی در واقع افشار زیادی از جامعه اصلا قابل استفاده نباشه به خاطر هزینه‌های بسیار بالایی که داره. نه، ما می‌خوایم بریم دنبال یه ایده‌های خلاقانه در مقیاس کوچک که عموم جامعه، آحاد مختلف، پسر یعنی برش های مختلف، مثلا چون بعضی وقتا باز اینم یه مسئله مهمیه، ما رویکردها و رویدادها و اتفاقایی که طراحی میکنیم مثلا خانوما رو نادیده میگیریم توش، یعنی میبینیم که مثلا 70-80% مخاطبش خواه فقط برای مردا قابل استفاده است. نه، ما باید بریم در واقع ایده هایی رو طراحی کنیم که خانواده، یعنی خانواده یعنی کهنسال توش هست، آقا توش هست، خانم توش هست، نوجوان توش هست، نوجوان پسر توش هست، خردسال هست، نوجوان دختر هست، کودک، این همه این در واقع قشبندی و همه این تقسیمات رو شامل بشه. ما میخوایم بریم در واقع زیر ساخت ها و ایده هایی رو برای ورزش ها، برای بازی های دست جمعی، برای ارزم بزرگ شما که گفتگوهای جمعی، شوخی هایی که در واقع مبتنی بر اون زیستون هست طراحی کنیم. حتی خود فرصت مواجهه و فرصت آشنایی با مردم و زیستونی که شما بهش سفر کردید، چون بعضی وقتا میدونید که اگه این سفرها که اتفاق خیلی خوبی هست مدیریت نشه، گاهی اوقات متاسفانه میتونه ضربه بزنه به فرهنگ و به زندگی اهالی بوم اونجا. یعنی شما یه فرهنگ رو میبرید از اینجا، مثلا اتفاقی
خیلی باهاش مواجه هستیم آقای دکتر اکبری، یعنی شما برید پای صحبت‌های دوستان و نماینده‌های فرهنگی در استان‌های شمالی بشینید، همه اینا رو میگن. یعنی انقدر این موضوع اساسی شده، چون
نه کاملا محترم کارمون
اینه، نپرداختیم متاسفانه، شاید بله. جدی نگرفتیم. بله. یعنی یه جوون بلند میشن میرن توی روستایی که شاید اصلا یک فرهنگ متفاوتی داره و یک رفتارهایی گاهی وقتا انجام میشه از سوی این جوانها که شاید تو تهران اتفاق عجیب غریبی نباشه، شاید تو اصفهان اتفاق عجیب غریبی نباشه، اما ما ذهنیت ها رو اونجا به هم میزنیم، تفکرات رو به هم میزنیم و یک فرهنگ بیگانه ای رو داریم منتقل میکنیم به اونجا. آقای دکتر اکبری با ما همراه باشید. دوستان به من اشاره میکنن که ارتباط ما با جناب آقای دکتر اسماعیل جهانگیری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان هم برقرار شده. آقای دکتر جهانگیری سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به ساعت امشب.
علیکم السلام و رحمت خدا بر شما.
بزرگوارید
خدمتتون هستیم. عزیزی
آقای دکتر جهانگیری، میخوایم به همین موضوع ابتدا بپردازیم بعد من سوالامو از شما بپرسم. موضوع خیلی مهمی رو آقای دکتر اکبری مطرح کردن. بله. حالا استانهایی که یک شرایط ویژه‌ای دارن و بله. وقتی شاهد چند روز تعطیلات در کشور هستیم یا حتی تعطیلات آخر هفته، میبینیم که مسافران زیادی به اون استانها سفر میکنن. استان هرمزگان هم یکی از اون استانهاست که معمولا چه در تعطیلات نوروز چه در تعطیلات تابستانی مسافرین و بازدیدکنندگان مختلفی با فرهنگهای مختلفی به این استان سفر میکنن و گاهی وقتها ما شاهد این هستیم که یک فرهنگی رو از شهرهای خودشون به اون منطقه میادن که شاید سازگاری نداشته باشه و واقعا ما فکر نمی کنم فکری کرده باشیم براش و متاسفانه این تهاجم فرهنگی وجود داره. کمی به این موضوع اشاره میکنید بعد بریم سراغ سوالات دیگر.
همونجور که شما اشاره فرمودید، من فرمایشات بزرگوار رو داشتم میشنیدم قبل از اینکه شما وارد بحث بشید. نقطه خوبیه، درست اشاره فرمودید. البته شما یه نقطه رو فرمودید گردشگرانی که به مناطق میان، مثلا به هرمزگان میان، حالا یا به سواحل شمالی میرن، فرقی نمیکنه، یک فرهنگی از خودشون به اونجا میارن.
درسته.
من اتفاقا این نظر رو ندارم، کاش فرهنگ خودشون رو بیارن. یعنی چی؟ یعنی فرهنگ ایرانی رو اگه بیارن، ما هرچی نداریم که. فرهنگ قوم لور، فرهنگ قوم غیور لور، یا مثلا ترک یا ترکمن که مال ماست، مال ایرانه، غالبا مسائلی رو دارن انتقال میدن که فرهنگ ایرانی نیست. بعد یعنی خودشون آسیب دیده های فرهنگی هستن بعضا اینها که متأثر از فرهنگ غیر ایرانی است، یه فرهنگ مهاجم، فرهنگی که اصلا هیچ سنخیتی نه با فرهنگ ایرانی داره نه با فرهنگ اسلامی داره. اون مسائل رو وقتی میارن آزار دهنده است و ما هم الان متأسفانه این مسائل رو در هرمزگان هم شاهدش هست.
یعنی شما یه پله هم رفتید جلوتر. آقای دکتر شهبازی موافق هستید با صحبت ها؟ آقای دکتر جهانگیری میفرماین که آقا اصلا کاش فرهنگ خودشون رو بیارن. اصلا فرهنگی هست که تو شهر خودشون هم شاید اونجا انجام نمیدن، یه رفتارهایی رو گاهی انجام میدن که این رفتارها اصلا شاید هیچ جای ایران پذیرفته نباشه.
بله دقیقاً. ببینید یکی از چالش هایی که ما داریم حالا در بحث به طور کلی، یعنی به صورت عام نه فقط مناطق ساحلی، عموم مردم ما نمیخوام بگم اینطوریان، اما یه بخش در واقع حداقلی هستند که در واقع وقتی اقدام به گردشگری و سفر داخلی میکنن رفتارهایی رو انجام میدن که
درسته.
متاسفانه فاصله داره حتی از فرهنگ خانوادگی یا قومی خودشون. این چالش در واقع یه مقداری عامه، یعنی فقط هم ناظر به سواحل نیست، من کاملا تایید میکنم این مسئله رو. راه حلی که به ذهن ما میرسه و راهکاری که این مسئله داره ترویج گردشگری خانواده محوره. ببینید ما اگر بتونیم در واقع فرصت رو ببینید، ما باید کاری بکنیم. نکته‌ای که برادر عزیزم آقای دکتر اکبری هم اشاره کردن، ما باید بسته های سفر متنوع رو متناسبه با خانواده های گوناگون تعریف بکنیم.
بله.
منی که فرض مثال مثلا یه خانواده رو فرض بکنیم که یک فرزند پسر 12 ساله و یه فرزند دختر خانم 8 ساله داره.
درسته.
ما برنامه‌ای که سفر اینها باید داشته باشه متفاوت با یه سفر خانواده است که مثلا یه دختر خانم 17-18 ساله و یه آقا پسر مثلا 10-12 ساله داره. خب اینا کاملا باید مسیر سفرشون متفاوت باشه، چینششون، تجربه‌ای که از سفر دارن. حالا اینو اگر بخوایم در واقع خیلی نقطه‌ای تر تعریف کنیم، خب الا ماشاءالله تنوعش زیادتر میشه. یه پیوند اگه بخوام بزنم در واقع به مأموریت ویژه قرارگاه نوآوری فرهنگی و نشاط اجتماعی، همینه. کسب و کارهای دانش بنیان میان با اون فکر خلاقی که دارن، مشخصه زیست بوم نوآوری خلاقیت دیگه، غیر از این که نیست، با اون خلاقیت میان و دست میزنن روی این موضوع، میگن که ما برای اینکه مسئله‌مون اینه که خانواده محور بشه سفر. خب وقتی خانواده محور بشه خیلی از قید و بندها نمیخوام بگم.
آقای دکتر شهبازی یه ذره شعاری نمیشیم میریم تو خانواده؟ یعنی با بعضی اصطلاحاتو که به کار میبریم واقعا تن پدر مادرها میلرزه. یعنی وقتی میگید
نه ببینید واقعیت
اینه که تفریحات برفی رو بیاین مثال بزنید، یعنی واقعا به خانواده ها اشاره کنید بگید آقا چند درصد خانواده ها میتونه اسمش میاد خانواده ها هستن میکشن کنار میگن آقا ما نیستیم، چون یه هزینه هایی مطرح میشه. درست. الان این نکته ای که آقای دکتر اکبری گفتن واقعا داره برنامه ریزی میشه که همه ی خانواده با هر درآمدی با هر تنوع بتونن استفاده کنن. واقعا
ببینید دقیقا ما یکی از در واقع راهبرد هامون هم